حکمت و منها الاخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان. این حدیث رو با اینکه تو بحث قبلی هم اشاره کردیم ولی تکرار میکنم تو این نوار عرض کردیم روایاتی داریم میخونیم که ازش استفاده میشه جواز گرفتن خراج و محاسنه از دست سلطان. ایشون میگن یه سری روایات داریم راجع به تقبل خراج از سلطان. این اختلاف تقبل، تقبیل، قباله تو تعابیر فقها میاد به این شکل هم بوده که اینها زمین های خراجی رو بعضی ها از سلطان قبول میکردن که کشاورزی کنن خراجشو برن به سلطان. بعضی وقتا اینجور بوده که یه نفر که فرض کنید وضعیت خوبتری داشت میامد با سلطان قرارداد میبست 20 هکتار 30 هکتار 100 هکتار مثلا برنامه قوم کلا میگرفت با سلطان قرارداد داشت دیگه. بعد این میومد به کشاورزها میداد خراج و محاسن از کشاورزها میگرفت قاعدتا یه مقابله خودش برمیداشت یه مقابله میداد به سلطان. سلطان هم برای اینکه با تک تک کشاورزها درگیر نشه خودش زیاد درگیر نکنه به یه نفر واگذار میکرد به سودش هم بود. حالا ما میگم آقا از اون روایاتی که راجع به تقبل زمین خراج از سلطان داریم استفاده کنیم که آقا گرفتن این خراج ها از دست سلطان اشکال نداره. خب اگر آقا گرفتن خراج اشکال داشت اصلا قباله با سلطان جاهل بسرم درست نبود. شما از سلطان جاهل خراج نمیگیرید میگه چون حق نداره بگیره. خب حق هم نداره تقبل زمین بکنه دیگه، تقبل زمین بکنه دیگه. خلاصه اینا با هم هم دیگه، اگر بناشو جایز باشه همه جایزه دیگه، بناشو هم ممنوع باشه همش ممنوعه. اخباری که وارد شده در احکام قبول کردن خراج، مراد از خراج یعنی عرض خراجی، عرضی که خراج بهش خورده مال عموم مسلمینه، سلطان میده به هر کی کشاورزی بکنه یه چیزی ازش میگیره. در احکام تقبل خراج از سلطان به گونه‌ای که استفاده میشه از بعضی از اخبار که اصل تقبل مسلم الجواز بوده نزد شیعیان نزد روار، فقط از یه جزئیاتی سوال میکردن. مثلا صحیحه حلبی از امام صادق اومده که در فی جملت حدیث این که قال لا بعث بهن یتقبل الرجل العرض و اهلها من السلطان. امام یا اشکال نداره که تقبل کنن مرد زمین را و اهل زمین را. چند اون سوال بوده که مثلا اهلش هم میتونه تقبل کنه، اهلشو تو نوار سابق گفتیم اینجور بوده که مثلا یه زمینی فتح میشد توسط اسلام مال یهودی ها، اینا به یهودی ها میگفتن شما تو زمین خودتون باشید تکان نخورید ما کارتون نداریم، فقط از شما جزیه میگیریم. حالا بعضی وقتا سلطان مستقیمن جزیه میگیرد از اینها، بعضی وقتا اینو واگذار میکرد به یه نفر میگفت آقا یهودی های مثلا قوم را شما جزیه شنو بگیرد من مساعد مثلا فروختم به یه میدون درهم بزنم. ازا میگه اشکال ندارد که مردی تقبل کند زمین را از سلطان یا اهل زمین را تقبل کند از سلطان، من از سلطان بگه آقا یهودی های اینجا با من جزیشون میگیرم، هر چی گرفتم گرفتم، به تو یه میدون درهم میدم. همچنین سوال شده از مزارعه اهل خراج به نصف، سورس، روب. چنو سوالی بودی که میتونیم سهم مشخص نکنم تو میگیم نصف، میگیم سورس، میگیم روب، اما فرمودن چی؟ لا بسته به اشکال نکن. وقت قبل رسول الله خیبره اعطاها الیهوده این فتحت علی بالخبر و الخبر و نیست. امام صادق فرمودن این کار رو رسول الله کرد. حضرت رسول وقتی خیبر رو فتح کردن یهودی های خیبر رو تکانشون ندادن، گفتن شما باشید منتها هرچی کش کردید باید نیستش بودید به حکومت. تبدیل کرد رسول خدا خیبر را، تبدیل کرد یعنی اعطاها از یهود، این اعطاها از یهود عطف تفسیری قبله هست. حضرت تبدیل کردن اونان تربل کردن، خیبر رو منطقه خیبر داد به یهود. هنگامی که سرد شده بود این فتحت علی سرد شده بود بر یهود، یعنی به ضرر یهود سرد شده بود به نفع اسلام. بنیست و خبره ها بند نیست، البته تو این مورد نیست بحانه که اصل معنای خیب سهمی که قرار میده، حال سوز باشه نیست باشه رو باشه هرچی باشه. و منها از صحیح روایت صحیح از اسماعیل ابن فضل هاشمی از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الرجال يتقبل بخراج الرجال و جزیت رؤوسه. یه مردی قبول میکنه، تقبل میکنه خراج رجال را و جزیه سرام. سرام این سر تو فارسی میگیم افراد، چند سر آیله هستیم جزی افراد. حالا اینجا این زاره حرف تفسیری دیگه، خراج رجال همون جزیه رؤوس دیگه، یا بگیم خراج رجال این زمین های اینها، چون زمینشون مالیات داشت خودشون هم جزیه داشتن. اگر رجال رو معنا کنیم یعنی زمین های اینها، دیگه اصلا حرف تفسیری نیست. اول خراج زمینشون میگه، بعد خراج خودشون میگه. خلاصه یه نفر قبول میکنه میگه آقا از زمین این یهودی ها و از خودشون من این مقدار میگیرم، همچنین خراج نخل رو قبول میکنه، خراج درخت رو، آجام، نیزار، مساعد، شکارگاه ها، ماهی ها، پرنده ها. حواسنه چی میشه؟ مثلا یه رودخانه رو از سلطان تقبل میکنه، میگه ماهی هاش با من سالی 1,000,000 درهمت میدم، درسته یا نه؟ یا نیزارها، این نیزار دسته برای من این مقدار به تو میدم. و هوال لا یدری، این آدمی که این کار میکنه خبر نداره، لعلهازا لا یکون و عبدا، شاید اصلا نباشه. فرض کنید ماهی های رودخانه رو قبول کرد، از شانس بهش تمام این ماهی ها مردن. حالا یه سال از شما کنم ببینید، سوال از اصل جواز کار نمی کنه ها، نمیگه آیا این کار ما با سلطان بکنیم یا نه، اصل کار مسلمه. مشکلش چیه؟ اکی در نعیمت چی؟ سوال اینه ها، بس اصل جواز مفروغه. سوال به خاطر این سوال میکنه، میگه لا یدری لعل هازا لا یکون عبدا، شاید این ماهی یا این نه یا این خرمای این درخت اصلا به وجود نیاد. ای شریعه، آیا بخرد؟ این بخرد همون تقبله ها. و فی ای زمان یه شریعه و یه تقبل، چی بخره؟ هنوز که خرمه ها در من اومده مثلا یا یه کمی سبز شده. قال ازا علمت من ذالک شیئا واحدا، اگر یه چیزی سراغ داشتی و قد ادرکه که رسیده باشه چی؟ فشتر و تقبل به و بخواه قبول کن، میتونه قبوله بکنی. یه مثلا فرض کنید میخواد هم نخل رو هم شکار رو هم ماهی ها رو تقبل کنه، امام که یکی از اینا که رسیده باشه که لا اول هیچی هیچی نشه، یک چیزی که به بیاد اشکال نداره دیگه. و نحوه ها موثقی که روایت شده در کافی و تهذیب از اسماعیل ابن فضیل هاشمی، من کلمه هاشمی رو بالا آوردم، این تو ذهنم بود، اصلا با کمی تفاوت. خب و روایت فیض ابن مختار داریم. چه روایتی میخونیم آقا؟ روایت تقبل رو میخونیم که جواز مسلم گرفته شده. از این جزئیات دیگه ای سوال میکنن رو قال قول کن عبی عبدالله علیه السلام جوهل تو تداب ما تقول و فلعص اتقبل ها من السلطان ثم اعاجرها من اکرتی. از سلطان قبول میکنم زمین رو، بعدم اجاره میدم به کشاورزای خودم. اکره جمع اکار دیگه، یعنی کشاورزان. به این شکلم با اینا قرار داد میمندم الا انما اخرج الله تعالی منها من شی لی من ذالک النصف او سوز بعد حق سلطان. با کشاورزی خودم قرار میمونم که هرچی خدا من داد از این زمین یه چیزی داد برای من نیست باشه سلس باشه از تو بعد از چی؟ حق سلطان. و این دو قرار این وسته ها میگفته آقای کشاورزی زمین حق سلطان رو میداریم کنار، بله بقیهش نیستش من سلسش من بقیهش هم تو. این یعنی تنهود سوال از اصلا سوال از این که من رفتم سراغ سلطان با سلطان قرار رو بستم نمی کنه. سوال میکنه که من میتونم برم به کشاورزان اینو بگم من از سلطان میگیرم خودم کار نکنم دیگران کار بکنن. آقا فرمودن که لا بحث کزاله اشکال نداره به همین شکلی که گفتی قرارداد به من، ما هم همین کار میکنیم و عامل و اکرتی بله کزاله که و عامل و اکرتی من همین طور قرار من با علم امام کار کردیم الا غیر ذالک من الاخبار الوارده فی باب قبالت الارض همین قبول کردن زمین و استیجار ارض خراج از سلطان که می گرفتن ثم اجارت ها لزارب به از یاد من ظالب. اینا روایاتی بود حساس می کردیم ولی خب لازم بود روایاتی بود که ازش استفاده می شه چی؟ جواب. وقد یستدل رو به روایات اخر که اونا چی؟ لا یخلو عن قصور در دلاله. یکی از اون روایت اینه، روایت صحیح از جمیل ابن صالح. اینو میخونم ببینیم چی دارش در میاد یا نه. قال ارادو بیه تمر عین ابی زیاد. از خارج نگاه کنید یه منطقه بوده بهش مفتن عین ابی زیاد، چشمه ابی زیاد یه منطقه بوده، یه خورما داشته، خورمای زیادی داشته، خورماهای چشمه ابو زیاد رو میخواستن بفروشن. جمیل ابن صالح بهش گفتن میخوای بخری بخر، یا مثلا با خبر شده که میخوان بفروشن، با خودش گفته من نمیخرم تا برم خدمت آقا امام صادق مشورت کنم، اگه ایشون دستی دادم میخرم. بعد به یکی از رفقاش میگه برو خدمت امام صادق اینو سوال کن. امام فرمودن که اشکال نداره بخر، تو نخری کس دیگه میخره. این حدیث خیلی عجیبه ها، من نکنم دیگران میکنن، خودش یه حرفیه بگه خب من نکنم دستی عمر صدق منطقش هم بگو خب من نکنم شیعه میره، بله من نکشم زخم فراوان کشدش میشه ریامت دیگه. وقتی مثلا مجبور میشه تو نخری کس دیگه میخره، البته امام که میفرمان تو مخوام بخص کنی بگرنم و ماشه امام قبل رأس و نه. خب این حدیث نمی چه مشکلی داره که امام میگن بگیم این حدیث دلالت نمی کنه؟ مشکلش اینه که معلوم نیست این حدیث حواستون اینجا هست معلوم نیست که چشم ابی زیاد چی بود. شاید این مثلا من که امام صادق بود به اتفاقی از روایت دیمون که ملک امام بوده از امام قصد کرده بودن. خب اگر ملک امام بوده امام میگن برو بخر، خب پس این در واقع ملک شخصی امام و امام دارن میگن. جمیل ابن صالح میگه ارادو بیع تمر عین ابی زیاد، تصمیم گرفته بودن مالکان هست، فروختن خرمای چشمه عویزیات و عرد تو ان اشتریه، من هم میخواستم بخرم، فقول تو الله، گفتم نه این کار رو نمی کنم حتی استعمره ابا عبدالله تا مشورت کنم با آقا، فسهل تو معازن علی استعمله، درخواست کنم از معاز که رفیقش بوده که بله خدمت آقا سوال کنه، فقال که ما فهمونم قول لهو یشترش بخرد او را، فانهو الم یشتره اشتراه و غیره اون نخره کسی که نخره. البته دلالت این حدیث مبتنیس داریم که چشمه زیاد به این سرش شیخ مصامه میکنه، الان گفت عبی زیاد، شما چی نوید الان؟ چشمه عبی زیاد از املاک خراجیه باشه، ولی علهو من الاملاک المقصوب من الامام، یا غیر این مقصوب از امام، از الموقوف اشتراه ها سنا علا ازن امام، شاید ملک وقتی بوده نزدور ای که امام بخش اجازه بیدن، و این من از خودم نمیگم ما، و یه از من بعض الاخبار این که چشمه عبی زیاد کان ملکن لی عبی عبدالله است، خب این که نشد، و منها صحیحت و عبدالرحمن ابن حجاج قال، عبدالرحمن میگه که امام کاظم به من فرمودن ما لکن لا تدخل مع علی فی شراء الطعام، چرا وارد نمیشید با علی، شاید علی ابن یختین مراد باشه مثلا، چرا وارد نمیشید با علی در خریدن جو و گندم اینا، طعام به من گندم زیاد میاد، چرا تو خلاصه معامله نمی کنی با علی ابن یختین اینا، اینی از اون نکرد زیرا من گمان میکنم که تو دست تنگی، مراد اینه دیگه، یعنی دست تنگی سینه تنگی، خودت نه بله واقعش بزن که خرابه دست تنگم، و این شیطه وسعت علیه، اگه شما اجازه بدید توسعه بدید، قال اشترش بخر او را، تام رو بخر و دست باز میشه. خب حال همین هم مثلا این طعام از کجا بوده؟ بله؟ یا بله؟ نه این علی اما علی ابن یحسین دارم از کنم علی ابن یحسین باشه که در بار قارون بود اونجا با ازده ما خیلی هم آدم قابل قبول، حالا مهم نیست آقا این حدیث دراره بکنه و به جمله فتل اخبار المتقدمه چی؟ قناع انزاله
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ینبغی التنبیه علی امور، اگر ملاحظه کرده باشید ما قرارمون این شد که سلطان جاهل اگر چیزی رو بگیره از خراج و مقاسمه میشه ازش بگیری به عنوان جایزه، به عنوان حقوق، برخلاف قاعده روایاتی داشتیم که میشد بگیری. حالا نکته اولی که داریم اینه که آیا آنچه را که جاهل گرفته میشه از دستش بگیری، مثلا بابت خراج یا مواسمه یه چیزی گرفته، یا اگر هنوز نگرفته بناس از فلان کشاورز بگیره، ما میتونیم رو همون فصل معامله بکنیم یا قرارداد ببندیم، یعنی آیا خود گرفتن جائر موجودیت داره؟ میدونی چه بحثی میکنیم؟ برای این که بنا شد مسئله خلاف قاعده باشه، و اگر ما بودیم به قاعده میگفتیم جائر پس از اینم که گرفت نمیشه باش، چون چه کاره هست جائر؟ ظالم چه کاره هست که میگیره خراج رو مواسمه رو؟ ولیکن بنام شد که حال قبول کنیم، حالی که قبول کنیم آیا خود گرفتن جائر موجودیت داره؟ خب جای احتمالش هست که بگیم اگر نگرفته همه هیچی کنید با فلان کشاورز قرارداد داره، بناس آخر سال این کشاورز 500 درهم به سلطان بده، همزم نداده، همزم نوبتش نرسیده، این همز که نگرفته، دست ظالم نیومد. ولی در جایی این بحث هست و در فقهی که آیا اخذ جائز موضوعیت داره یا نداره، به این معنی که اگه براست در آینده بگیره ما میتونیم روش معامله کنیم، مثلا جائز اونو واگذار کند به ما، بله با خود جائز معامله کنیم، یا یه جوری باشه که خلاصه به ما مرتبط بشه، مثل این که جائر حواله بده به ما میگه برو بگیر، حالا لازم نیست حتما معامله به اون شکل باشه، حواله بده که بگیر و بعد ما اونو مثلا سمن قرار بدیم در معامله. خلاصه آیا اگر هنوز جائر نگرفته میشه با این که هنوز نگرفته معین نیست معامله کرد یا نه؟ اصلا احتمالش بخوام تکرار میکنم که جا بیفته، ببینید هنوز که جائر نگرفت اصلا هیچ حقی هنوز نیست، اگر گفتیم جائر ذمه نداره، طلب نداره، بی خود داره میگیره، حال بعد که گرفت خب بگیم باش معامله کن، ولی هنوز که نگرفته اصلا ممکنه بگیم جائر ذمه نداره، بنابراین چیزی طلب کشاورز نداره تا اینکه بخواد روی این چی باشه ما بود. ایشون میگه آقا عبارت علما، اول میگه اکثر بعدم میگه کل، عبارت علما عرض داره که اگر این کلمه رو روش عنایت کنیم با دیدیم که پس قبل از گرفتن نمیشه، ولیکن جماعتی تصدیح کردن به عدم فرق، از جمله محقق ثانی صاحب ریاض اینا تصدیح کردن که فرقی نمی کن. پس اگر بناس جائز در آینده بگیره حکم اینه داره که الان گرفت. مرحوم شیخ همسال کفرش هم مالی به این قسمت هست، این در اونور میزنه که یه شواهدی هم پیدا کنه، میگه ظاهر بعضی از اخبار همینه که حالا روایت رو اشاره میکنیم، ظاهر بعضی از اخبار همینه که نه قبل از گرفتن میشه، مثلا یه نفر زمینی رو قباله میکنه، قباله رو داشتیم هفته گذشته و بعد واگذار میکنه، هنوز هیچ خبری نیست، سلطانم از کشاورز هنوز چیزی رو نگرفت، بلکه نه فقط ظاهر اخبار، ظاهر اصحاب در باب مساوات. مساوات میدونه چیه نیگه؟ معمولا مساوات به این شکلی که یه نفر مالک زمینه، مالک درختانه، یه نفر هم هست که مالک کاره، یعنی کار میکنه، درختی رو آبیاری میکنه، آب میده، یه نبار سهم در میده برای خودش، یه نبار هم سهم میده به مالک اشجار، مالک درخت ها و اینا. در مساوات هم عباراتی داریم که ازش استفاده میشه، حال اینا دیر رو عبارت میخوام پیاده بکنیم اشکال نداره، اجمالا در رو شیخ هم همین تعبیر نظر داره، چون در آخر میگه اقوا اینه که همزد جائر نگرفته میشه و شما میخه. فقط مشکلی که ما داریم تعبیر بسیاری از اصحابه که تعبیر عقص دارن، میگن ما یه انخوزه اون جائر، آنچه را که جائر میگیرد، اینم ممکنه توجیه کنیم، میگه مرادشون هم از اونی که مثلا گرفته یا اونی که بناس بگیره، یه شاهدی هم میاره، یا اگر مرادشون خاص بوده از باب مثال بوده نه از باب این حسار، البته این یادانا شیخ اینجور نیست، من اینجور درش میرم، به هر حال آقا نظر شیخ اینه، ریزه کاری آیام داره که رو عباره میکنه، نگاه کنید، یم لده تنبیه انا امور الاول ان ظاهره عبارات الاکثر بلکه همه این است که حکم همون جواز دیگه جواز گرفتن از دست ظالم و معامله و اینها، معامله رو خراج مواسمه، حکم اختصاص دارد به آنچه که سلطان او را میگیرد. پس قبل از عقص و قبل عقص ایدن خراج لایجوز المعامله فعله. چطور میشه معامله کنید؟ به شراء ما فی ذمت مستعمل است. بخره مثلا اون چه که در ذمه مستعمل است، این به چه شکل میشه؟ بخره به سراغ سلطان از ظالم، بگه اون که شما بناس از کشاورز بگیری مستعمل است، کشاورز دیگه، من ازت خریدم، همین الان ازت میخرم، پولشو میدم، اونم مثلا به یه قیمتی کمتری ممکنه بره به این شرا کنه یه شخصی از ظالم آنچه که در زمین کشاورز هست، یا حواله بده بر او، یه معامله با سلطان میکنه، مثلا یه چیزی به سلطان میده، سلطان به جای پول حواله میده در مستعمل از میگه برو از او بگیر. آیا این کارا رو میتونی بکنیم یا نه؟ و نحو ظالم که مثالاش دیگه قهرم میتونه متعدد باشه، اجاره بشه، مضاربهی بشه، و بهی سره از سید الحمید، سید الحمید در عبس من خودم ندیدم، فی ما حکی ان شرحهی علن نافه، ببینید آقا سید الحمید شرحی داره بر مستفر و نافه محقق، خب محقق داره که ما یعخوزو آنچه که سلطان میگیره، سید امید گفته که ببین این ما یعخوزو که مصنف داره، مصنف کیه؟ محقق صاحب مختصر و نافه، این که یعخوزو داره میخواد بگی که اینا بعد قبض حلاله، قبل قبض حلال نیست، لذا میگه به همین مطلب که قبل از عقد درست نیست تصدیق کرده سید امید در اون چه که حکایت شده از کتابش که همون شرحش باشه در مختصر و نافع محقق، حیث و قال سید امید این نمایه و ظالب بعد قبض سلطان او نائبه و لذا قال المصنف یأخذه، مصنف یعنی مصنف مختصر و نافع که جناب محقق باشه، انتها لاکن اینا رو گفتیم، لاکن صریح جماعتی عدم الفرق بین آنچه که جائز گرفته یا بناس بگیره، بلکه تصریح کرده محقق ثانی به اجماع بر عدم فرق بین قبض و عدم قبض، در ریاض هم تصریح کرده به عدم خلاف، من خودم که شیخ انصاری باشم همینو میگم، لحاظا هو ظاهر من الاخبار المتقدمه، خط بعد میگه و ظاهر من الاصحاب، هم از اصحاب و هم اخبارم همین ظاهره. فقط دوستان اینجا یه نکته ممکنه از شیخ ما اشکال میگیریم، بگیم شما که اول گفتی ظاهر عبارات اکثر، بعدم که گفتی دلیل کل، خب اگر محقق تحصیل داره به عدم فرق، صاحب ریاضم تحصیل داره به عدم فرق، تازه اینا از طرف خودشون هم نمیگن، از طرف دیگران میگن، پس چرا میگی که ظاهر عبارت همه اینه؟ این خواه همه کجا همه؟ این که همه نشد که، این گیر داره. و من یه نکته ای تو ذهنم هست، شیخ منشه اشتباه شیخه که آنون آخر کار میگم، میخوام بذارم خوب که تماشه به آخر کار عرض میکنم، و الا این عبارت این مدار به هم نمیخوره، اگه ظاهر عبارت همه اینه پس این عدم فرقا چیه؟ اگه بگید ظاهر عبارت چون اینه بعد تصدی به عدم صرف کردن، یعنی بعد خلاف ظاهر عبارت اولشون گفتن، نه اختصاص نداره با فهمه کرده هنوز قدم روش فهمه خیلی اون، بله ما هنوز به عبارت بند اصلا نرسیدیم، همینجا تا همینجا، همین که محقق که میگه عدم صادر به اون مساوات میگه، نمیگه که یا صاحب ریاض که میگه عدم خلاف داره که فرقی نیست، مطلق داره دیگه. عبارت گیر داره به نظر من، گیرش هم یه نکته که محقق را عرض میکنه، وقت اون نکته به درد کل بحث میکنه. من میخوام خوب از کتاب تمام میشیم تا بعد عرض میکنم، خوش کنیم. حالا و حاضر خوب از ظاهر من الاخبار المتقدمه، همین عدم الفرق استفاده میشه از اخبار گذشته، اخباری که وارد شده بود در قباله زمین یا جزیه رؤوس. اینو هفته پیش توضیح دادیم دیگه. خب از کجای ظاهر بود؟ زیرا دلالت میکرد بر این که حلال است ما فی ذمت مستعمل الارض من الخراج لمن تقبل الارض من السلطان. چرا پسند صحبت میکنه؟ ببینید روایت میگفت که خراجی که هنوز در ذمه کشاورزه شما میتونه از سلطان قبول کنی. مگه قبال همه نبود؟ یه نفر میرد پیش سلطان میگفت من خراج زمین های قومو میگیرم برای خودم به چند، اون مثلا میگفت به 1,000,000 درهم. این هنوز که سلطان نگرفته که، به این آقا داره چیکار میکنه؟ تقبل میکنه. اینه دیگه، زیرا روایت دلالت میکرد که حلال است آنچه که در زمین کشاورز هست از خراج برای ظاهر من الاصحاب. بنا شد این وز ظاهر اطور کجا باشه؟ اون ظاهر بالا، ظاهر از اخبار و ظاهر از اصحاب در باب مساوات. البته باب مساوات خصوصیت نداره، میخواد از اونجا استفاده بکنه. خب حالا از اونجا چی استفاده میشه؟ آقا این دو خط دقیقه ها با یواش سپیشه حیث و یسکرونه علمای ما تو باب مساوات میگن که، ببینید من از اول یه مدر خارج میگم، اگر کسی با صاحب درختان که مثلا بگیم صاحب زمین هم هست، حالا این هم اوش حرفه ها بعد میگیم، اگر کسی با صاحب درخت ها که حالا بگی صاحب زمین هم باشه، اگر کسی قرار داد ببنده که مثلا من کشار آبیاری میکنم، درخت ها رو آب میدم، اینقدر من میدنم، اینقدر تو بردار، خراج با کیه؟ آیا خراج با آبیاره یا با مالک درختانه؟ علمای ما فرمودن که خراج با مالک درختانه، اگر هیچی نگن ساکت بزنن با مالک درختانه، مگر این که قرارداد خاصی ببنن که با کی باشه؟ با آبیار باشه. ممکنه مثلا سهم بیشتری برش بذاره، بگید من حوصله دولت ندارم، تو خودت با دولت خراج با تو، اشکال نداره. دلیلی که آوردن، عبارتی که اونجا دارن اینه که میگن که این برنامه خراج با جائر حکم خراج با عادل داره. در عادل اگر کسی حاضر بشه خراج بده به جای کشاورز، قبول دیگه. در مقاسمه هم اگر آبیار قبول کنه که به جای صاحب درختان خراج بده، اشکال نداره. خلاصه گفتن ما یأخذه الجائر به منزله ما یأخذه العادله. خب عادل اگر سلطان عادل باشه، میتونه قبل از گرفتن به کسی واگذار کنه یا نه؟ اخذ لازم نیست که، پس جائرم اخذ لازم نیست. چی شد دیگه؟ دلالت روشنه. عبارت نگاه کنید، میفرماید که همچنین ظاهر از اصحاب در باب مساوات همینه، زیرا علما فرمودند خراج سلطان، یعنی خراجی که سلطان باید به سلطان بدن، خراج سلطان در مالک درختان هست، مگر این که شرط شود خلافش، مثلا بگن آبیار بده، اجراء ما یأخذه الجائر منزلت ما یأخذه العادل. بیان علما هم اینه، میگن که چون جاری مجرا میشه آنچه را که جائر میگیره منزله آنچه که عادل میگیره، و عادل این خصوصیت رو داره که اگر کس دیگه بره بده به جای مستعمل زمین کفایت میکنه، ذمش بری میشه. فی براءت ذمت مستعمل الارض الذی استقر علیه اجرتها به اداء غیره، در این که بری میشه ذمه مستعمل الارض. مستعمل الارض اینجا صاحب درختانه، چون اون هست که در واقع درخت و زمین و زنده نگه میداره، آن ممکنه آبیارش رو بده کس دیگه. در این که بری میشه ذمه مستعمل ارض، مستعمل ارضی که مستقر است برش کرایه زمین به دادن غیر مستعمل ارض. تو مثال ما غیر مستعمل کیه؟ آبیاره مثلا، گفتن که پایت میکنه. خب حالا اینجا ببینید من از کجا این عبارت در میاد که جلوتر از این که جاهل بگیره میتونه بفروشه، یعنی حکم بعد قبض رو داره. اگر اینکه بگیم که این جاری مجرای عادله، یه احتمال. خب یه احتمال دیگه هم ممکنه بگیم، خوب گوش کنید. این که علما گفتن ذمه مستعمل ارض بری میشه، پس معلومه مستعمل ارض ذمهش مشغوله ولی هنوز نداده. خب و این ذمه رو کی بناست بگیره؟ جائر. خب جائر قبل از اینکه بگیره به مثلا میفروشه، از اینکه تعبیر علما به چی کردن؟ تعبیر کردن به ذمه، و با اینکه هنوز جاهل هم نگرفته. پس معلومه شده که ذمه کشاورز مشغوله. خب اگر ذمه کشاورز مشغوله، کی براش این ذمه رو بگیره؟ جاهل میگیره دیگه. خب جاهل جلوتر میفروشه، چی اون که بناش که دیگه بعد از اینکه نه میدونم ذمه رو که بناش بود، پس یه اینجا اصل ذمه مشغوله. ببینید اونی که گیر بود این بود که تا نگرفته جائر هیچی نیست. اگر گفتیم نه صاحب زمین کشاورز از قبل ذمهش مشغوله، این ذمه رو طرف میفروشه، فوقش میشه معامله فضولی، فوقش میشه معامله فضولی که بنا شد که این فضول بودنش هم روایت چیکار بکنه؟ امضا بکنه. دقت بکنید گیر اساسی بود که تا نگرفته هیچی نیست، اصلا ذمه نیست تو کار، نخیر هست. خب در ذکر و فل مزارعه ایزن، بلکه عبارت دلم خود زود رد بشم ببینم خراب میشه. ببینید شیخ انصاری میگه که علمای ما در باب مزارعه که مثلا زمین از یه نفر باشه، یه نفرم بره زرع بکنه، گندم بکاره، جو بکاره، اینو میگن مزارعه دیگه. در باب مزارعه گفتن که خراج مزارعه بر مالک زمینه. حال خوب گوش کنید، خراج مزارعه بر مالک زمینه. حتی شیخ انصاری میگه این مالک غلطه اینجا، چون زمین مال عموم مسلمینه، حتما باید مراد از مالک یعنی کسی که متصدیه و مثلا سلطان اینو بهش واگذار کرده، باید مالک رو اینجور معنا کنیم تا اشکال نشه. ببینید خب حالا این عبارت درستی شیخ اینجا آورده، خب این بسیار خوب، این چی میخواد بگی؟ یه احتمال اینه که شیخ همسایی باز اینجا میگه نگاه کن، از این که علما در مزارعه گفتن، در باب مزارعه گفتن که خراج بر مالک عرضه. باز نگاه کنید تعبیر علا، خب بس یه ذمه مشهور دیگه، یه تو نیست که تا سلطان نگیرد هیچی نباشه. بل ذکرو در مزارعه ایزن غیر باب مساقات، که ربطش هم فقط قدر همینه که از مساقات رفتیم به یه باب دیگه. ان خراج الارض که کلام اکثر همین عبارت خراج الارض یا خراج ارض خراجیه، چنانچه در قنیه و سرائل اینه. ما خواهد یه تعبیر بعضا دارم خراج الارض، بعضا دارم خراج ارض خراجیه، مهم نیست. گفتن الان مالکه ها در عهده مالکیت، اما صحبت ذمه است. اینطور نیست که هیچ نباشه قبل از گرفتن سلطان جاهه. البته به امکان یشکل و توجیه و این عبارت مشکلش اینه که من جهت چی؟ عدم المالک الاراضی خراجی. هفته پیشم میگفتیم اراضی خراجی مال عموم مسلمینه، اگرم به کسی واگذار کنن به خاطر جهت همین که مثلا سرپرستی بکنه. البته تو ذهنم هست که بعضی از علما داشته باشن که اگر اراضی خراجیه در حال احیا گرفته شد از غیر مسلمی، بعد به مواد تبدیل شد، مجددا یه نفر آمد زمین رو چیکار کرد؟ احیا کرد، میگن مالک میشه. از این جهت میتونیم تصور مالک بکنیم. حالا باهم نیست و کیف کان، کیف کان یعنی آقا تو ریزکاری ها بیا بیرون. سر اقوا ان المعامله علی الخراج جائزه ولو قبل قبضه ها. فقط اینجا مشکل تعبیر اکثر داریم که تعبیر چی کرده بودن؟ یأخذ کرده بودن. و اما تعبیر الاکثر به ما یأخذو، خود این خیلی راحت سر مراد بهی امل اعم مما یبنا علی اخذه ولو لم یأخذه چی؟ فعلا بگیم ما یأخذه این آنچه که بنا داره، آنچه که گرفته یا بنا داره بگیره. اصلا ما یأخذه را استمرار معنا کنیم، آنچه را که میگیرد. تو فارسی میگه آنچه را که جائر میگیرد، میگیرد یعنی چه گرفته چه بنا داره بگیره. و امل معخوص فعلا یا نه، ما یأخذه اون چی گرفته، همون که قبض شده بود. بله، لکن توجیه وجه یعنی توجیه در تخصیص علما عنوان را به یأخذه. چرا؟ از حالا یه لحظه نگاه کنید، بگیم آقا ببینید علمای ما این بحثی که ما الان درش هستیم دنباله جوایز سلطان آوردن. جوایز سلطان که یادتونه اونجا میگفتیم که اگر کسی از سلطان گره اونجا دیگه دلیل خاص هم نداشتیم، اونجا میگفتیم بود قاعده است، اگر مالکش رو میشناسه باید بره مالک رو چیکار بکنه، راضی بکنه. حالا اینجا بینه اینجا روایت کارمان حل کرد، گفت از کشاورز هم گرفته، ممکنه حق هم نداشته بگیره، نه که ممکنه حتما حق نداشته بگیره، ولی که نمیخواد اصلا سراغ کشاورز نرو. اما در باب جایز اینطور نبود. خب علمای ما چون این مسئله رو دنباله باب جایزه آوردن، جایزه رو سلطان کجا میده؟ جایزه رو وقتی که مثلا اصلا محل بحث جایزه اونجاست که طرف گرفته، حالی چیزه به ما میده. اینو چون استثناء از اون قرار دادن، به طور اوتوماتیک تعبیر چی آوردن؟ عرض آوردن. وگرنه اگر مثلا را مستقلن مطرح میکردن که مثلا تعبیر اخذم نمیکردن. این به این خاطره. لیکن الوجه در تخصیص علما عنوان را به یعنی که به مایه خوزو وجهش جعلو کلمستثنا من جوائز سلطان، چون استثناء از او بود. در جوائز سلطان هم محل بحثشون جایزه است که سلطان از افراد گرفته، حال میخواد به ما بده. برای زمان علما تو بحث جایزه میگن اگه مالکشو میشناسی باید رد کنی بهش. کلمستثنا من جوائز سلطان، جوائزی که حکم کردن به وجوب ردها علی مالکا اذا علمت حرامن، اگر معلوم باشه جایزه که حرام است بعینها. خب آقا اینو چون دنباله او آوردن و جایزه در مأخوذ بوده، اینم بحث اخذ کردن. البته فقط هم که حالا مثلا خیلی هم ممکنه کسی این توجیه رو قبول نکنه، به یا که علما عنایت نداشتن چرا کلمه یأخذ رو آوردن. به هر حال و یؤید الثانی، بپرسم از شما ثانی کدومه؟ ثانی که ثانی این که مراد از یأخذ مأخوذ فعلا باشه. آخه دو احتمال شد، بگیم مراد از ما یأخذ اهم باشه، این وجه اول بود. مراد از ما یأخذ مأخوذ فعلا باشه، این وجه دوم بود. میگه و یؤید الثانی، همین که الان گفتیم که اینا دنباله عبارت جایزه آوردن. آقا این دنباله جایزه آوردن درست کرد که چرا یأخذ رو گفتن، اما از یه جهت هم خراب شد، چون وقتی علما دنباله جایزه آوردن و در جایزه جایی رو داریم بحث میکنیم که سلطان گرفته، پس با اینا میگیم جایی رو بحث کنیم که خراج ها گرفته. مخصوصا آقا علامه که میگه بحث اصلا اربابش رو مطرح کرده، یعنی صاحبان خراج رو مطرح کرده، این معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه که گرفته شده. یا میگه اگر جایزه صاحبانش معلوم باشه، خلاصی بحث جایزه و خراج مخصوصا که کلام علامه فقط در جایی که گرفته شده. اما از اون طرف، از اون طرف که احتمال اولم بود که بگیم ما یأخذ چی باشه اهم باشه، این آقا مرحوم شهید میدونید که بر ارشاد علامه یه حاشیه داره، حاشیه شهید بر ارشاد علامه، در اونجا علامه یأخذ داره، خب شهید داره و الام یقبز هر جاه زیل عبارت علامه که داره یأخذ نوشته ولی اون هنوز نگرفته باشه، معلومه از عقص شهید چی فهمیده؟ اهم فهمیده، اهم فهمیده دیگه. و یعید و ثانی بنا شد که مراد ثانی یعنی همونی که مراد از یأخذ و مأخوذ فعلی باشه. سیاق کلام بعضی از علما زیرا ذکر میکنند مسئله ما رو، مسئله خراج و معاصمه را، پشت مسئله جوائز که اونم منحصر به جایز که گرفته شده، مخصوصا عبارت از قواعد، زیرا تصریح کرده به تعمیم حکم به قوله و این عرفت چی؟ اربابو. این تعمیم حکم یعنی تصدیق کرده به تعمیم حکم جواز در قضیه خراج و مقاسمه، گفته میشه گره ولو صاحبانش شناخته شده باشن. آقا این عبارتی که میگه ولو صاحبانش شناخته شده باشن مال بعد از قبض یا قبل از قبضه؟ بعد از قبض. و یعید الاول که مراد فقط مراد اهم باشه، این که حکایت شده از شهید در حواشیش بر قواعد، شما قواعد دارید یا ارشاد دارید؟ من تو ذهنم حاشیه ها ممکنه هم بر قواعد داره هم بر ارشاد داره. انه علق على قول العلامه که داره ان الذي ياخذه الجاهل الى اخر قوله، اینو داره و این لم یقبض الجاهل، ولو جاهل هنوز نگرفته باشه، انتها کلام شهید. خب اصلا یه نکته من قول دادم اول بحث بگم. ببینید من تعجب میکنم از جناب شیخ انصاری، سوالی میکنیم حواس اینجا هست شیخ آقا علما داشتن ما یأخذه الجاهل یا داشتم ما اخذ خلجاره؟ کدوم داشتم؟ تا حالا هر چه عبارت شیخ آورد ما یأخذ خلجاره، خب یأخذ فعل مزارعه، البته اینجا نمیخوام بگم مزارعه مراده، اینجا استمرار مراده. وقتی یه فقیه میگه ما یأخذ خلجاره، میشه از سلطان گرفت، نه یعنی بعد از اخذ، اگه گفت ما اخذه هم جائر، بله ظاهر عبارت ما اخذه یعنی اون چی که قبض کرده، ولی عبارت علما یعخوزه هست مزاره، خب مزاره اگر شد که دیگه حرفا نداره که، ولی لذا میبینید همون آقایونه که عبارتشون یعخوزه هست مثل محبب و نمیدونم صاحب ریاض اینا، خب اینا باز گفتن فرقی نیست. خب اصلا به الله چی میشه؟ شما اون بالا گفتی که اکثر علما، بعد که ترقی کردی گفتی کل علما میگن اخذ شرطه، ها؟ پس چرا محقق ثانی میگه فرقی نیست به اجماع؟ چرا صاحب ریاض میگه بلا خلاف فرقی نیست؟ خب این اجماع و بلا خلاف همون اکثرا دیگه، همون کلا دیگه، و یعنی عبارتش اصلا به هم نمیخوره. شما که گفتی کل میگن بعد اخذ، ظاهر عبارتون بعد اخذه، پس چرا محققم نگو من میگم، گفت اجماع میگه، صاحب ریاض نگو فقط من میگم، گفت بلاخراف فرقی نیست. این معنی نگاه یعخوز فعل مزارعه و اینا اینطور فهمیدن از این. ببینید این یعیر سانی که شما اشکال دارید سیاق کلام بعد، این اشکال نداره از دو جهت استفاده بشید. از یک جهت بگیم چرا علما یعخوزو گفتن اگه مرادشون اهمه، چرا یعخوزو گفتن؟ بگیم چون دنباله جایزه بوده یعخوزو گفتن، و الا اگر دنباله جایزه نبود یعخوزو نمی گفتن. اما از اون طرف وقتی بخوایم برای تعمیم استدلال بیانی مشکل میشه، چون باز اون طرف هم هست که این رو چون در ادامه جایزه گفتن و جایزه فرض صورت اخذه، پس ما نگه نمیتونیم از این عبارت استفاده کنیم. یعنی هم توجیه کردیم چرا یعخوزو گفتن اگر در متن واقع منظورش ما اهم باشه، هم نمیتونیم استدلال کنیم به یعخوزو و بگیم اهمه چون در سیاق جایزه است، نه منافق با هم نداره. خب تنبیه دوم ها، تنبیه دوم اینه که گوشون این حرفه خیلی طولانی هم هست، نهادی مقراش امروز میرسیم بکنیم. آقا این که جائر حق نداره بگیره اینا که گفتیم دیگه، و اگر گرفت ما میتونیم از جائر بگیریم، درست شدنی حرف رو زدیم دیگه. آیا این قضیه گرفتن خراج و مقاسمه از جائر فقط در همین حده که ما میتونیم از جائر بگیریم؟ یعنی تو بناشون همین هم خلاف قاعده باشه، ولی اگر قاعده بود میگفتیم نه جائر میتواند بگیره، نمیدیم ما میتونیم از ازش بگیریم، نه کشاورز میتونه به جائر بره، هیچه. حالا که بنا شد از این قاعده خارج بشیم، فقط در همین حد که بگیم آقای منتقلون الی شما میتونی از جائر بگیریم، یا نه قضیه از این مهمتره، یه نوع حقی ما برای جائر تصور کنید. البته این کلمه حق رو میگم، نه که جائر حق داره، چون جائر حکومت رو غصب کرده، از اول غلط کرده، میگیرد هم حرامه، ولیکن شارع مقدس تنو یه رو سلطنت داده به جائر، به طوری که نمیشه کلا سر جائر گذاشت. خلاصش اون صاحب زمین، اون مستعمل ارض نمیتونه مثلا اگر زکات داره انکار بکنه. در فرض اول که میگفتیم که اگر گفتیم جائر هیچ نقشی نداره، خب مثلا تا بشه به جائر نراد نباید داد. در فرض دوم بگیم نه، نظر اسلامی که حالا اگر حاکم شهر عادل اومد نیومد، شما باید به جائر بدید. و بنابراین کشاورز حق نداره دروغ بگه، حق نداره انکار بکنه، حق نداره کم بده. خب عبارت علما هم مختلفه. خیلی آقا بحثای مهمیه، اینا بحثای سیاسیه، اسلام هم هستان بحثای اجتماعیه، که اصولا این ولایت جائر، حالا اگر مردم به هر دلیلی یه نفر رو حاکم کردن یا خودش حاکم شد، باید چه برخوردی با این داشت؟ این بحث آقا تو فقه اهل سنت خیلی غنیه، البته غنیه از نظر بحث، نه از نظر مدرک، چون اونا مدرک ندارن. مدارک ما داریم، اتاق فقهاشیه چون درگیر حکومت نبودن این بحث رو خیلی نکردن، اونا چون درگیر حکومت بودن و حکومت ها رو به رسمیت میشناختن بحث ها رو زیاد کردن، خیلی بحث ها از این جهت اونا جلوترن و رو ضعیفترن. شیعه هرچی بحث بکنه قویتر انصافا بحث بکنه، ولی خیلی چیزا رو بحث نکرده یا کم بحث. پس ثانی، هل یختص حکم الخراج از حیث خروج از قاعده کونی مالا مقصوبا محرما لمن ینتقل الیه؟ شما لمن دارید یا به من دارید؟ به من داره برای جو دیوان کنم. آیا اختصاص داره حکم خراج از این جهت که خارج از قاعده بودنش مال مقصوب و محرم اختصاص داره به من ینتقل و الی، به اون کسی که منتقل میشه خراج به او در نهایت؟ پس استحقاق نیست برای جائر فی اخذه اصلا. فلم یمز اشاره من هذه المعامله، از این معامله بپرسم از کدوم معامله؟ معاملی که ما با جاهل کردیم، فقط حلال بودن این جنس رو برای منتقلان، فقط همینش حلاله، وگرنه جنس در واقع مال کس دیگه است. پولم جاهل نباید بگیره و هیچی، فقط همین که شما میتونید تو این جنسی که از سلطان گرفتی تصرف کنه، همین قدرش حلاله. یا نه، شارع امضا کرده سلطنت جائر را بر این جنس، دارم تکرار میکنم، سلطنت جائر را بر این جنس امضا کرده، نه یعنی جائر گناهکار نیستا، حواستونه، جائر غلط کرده که میگیره، گناهکار هم هست، حرام هم مرتکب شده، ولی از نظر حکم وضعی نمیشه بهش نداد، یه نوع سلطنت شارع قرار داده براش، از شعب خلافت. این در واقع بگیم شارع امضا کرده سلطنت جائر و بر جنس، عجیب اینه که بر گرفتن جنس حق نداره، ولی اگر گرفت بر جنس سلطنت پیدا میکنه جائر. فیکون و من و هو ان، این هم نتیجه مهمه، من سلطان از این جنس یا از بدلش که معوضه از جنسه در عقد با او حرامه. معروفه چفت منعش از جنس توسط کی؟ توسط کشاورز. منعش از بدل توسط کی؟ خریدار. اگر من کنیم سلطان از جنس توسط کشاورز، کشاورز دروغ بگه مثلا خلا سر سلطان بذاره، یا از منعش کنیم از بدل جنس، بدلی که معوضه از جنسه در عقدی که با سلطان جائر بستیم، قرارداد ببندید بعد مثلا پول بشتنیم اونم یادش نباشه یاد نکنه، این حرامه. صریح و شهیدین و محکی ان جماعت ذالک، صریح جماعت همین دومیه که سلطان یه نوع حق پیدا میکنه. قال المحقق الکرکی در یه رسالهی، در همون رساله قاطعت اللجاج شدیه، میگه ما زلنا نسمع من کثیر من من آسرناهم، همیشه ما میشنیدیم از معاصرینمون مخصوصا شیخون الاعظم شیخ علی ابن هلال رحمه الله، که میگفت لا یجوز لمن علیه الخراج، کشاورزی که صاحب زمینی که خراج باید بده جایز نیست سرقت خراج بکنه یا انکار کنه یا منع کنه، یعنی نپردازه. ولا شیء من، نه اصل خراج نه بخشی از خراج. لأن ذلك حق واجب علیه، این آقا حقیست که واجبه بر اون من علیه خراج نمیتونه نده. میدونید چجوری آقا؟ آقا این زمین ها مال بیت المال مسلمین بوده و اگه این کشاورزا میگرفتن به سلطان جاهد نمیدادن، خب یعنی کجو مصرف کنن؟ خب زمین بیت المال دیگه، توی کشاورزی 10 هکتار 2 هکتار 5 هکتار زمین داری، خب باید اجاره شو بده دیگه. حالا این جاهرها البته یه خروم هم میکردن، خیلی شام طلب میگرد، اما خیلی شام دولت ها در میگردونن دیگه، میرفت به خزانه در میگرد، خزی ملت میشه. در مسالک در باب عرضی عبارت اینجوری داره، میگه وذکر اصحاب انه لا یجوز لاحد جحدها. اصحاب میگن که انکار خراج، تو میگه آقا مثلا من خراج بدهکار نیستم، یا من کند و قلدری کنه نپردازه، یا تصرف کنه در خراج به غیر اسم جائر، بلکه ادعا بعضهم الاتفاق علی، اینم شهید ثانی. و در آخر کلامش ایزم این عبارت هم هست شهید، ان ظاهر الاصحاب ان الخراج و المواسمه لازمون للجائر حیث یطلبه، اونجایی که لازمه یا یتوقف علا چی؟ اذنه. این یتوقف اطول یطلبه نیست، اطول لازمونه، لازم است برای جائر، یعنی باید به او بدن یا با اذن او مصرف کنن، خلاصه یا به او بدن بعد ازش بگیرن، این لازمون، یا با اذن او مصرف کنن. و علی هذا اول بعض الاساطین فی شرح علی قواعد، کاشف الغطا هم در کشف الغطا که شرح قواعد همینو گفته، حیث قال و یقوا حرمت و سرقت الحسه، مراد از حسه همون حسه خراج و مواسمه، گفته حرام است دزدی بشه، خیانت بشه، امتناع بشه از تسلیمش به جائر، یا تسلیم ثمنش بعد از خریدنش به جائر. و این حرمت علی، اگر چه قبول داریم که بر جائر هم حرامه، و دخل تسلیم ها فل اعانت علی اسم، و دادنش اعانت بر اسم، خیلی عجیبه. چرا اعانت بر اسمه؟ چون همه که بهش بیدیم اونم بگیره، اون که اقمه داره بگیره، پس من کشاورز تا میدم و اون میگیره، این خودش یه گناه. بعدم که میره تو شرب خمر و زهر مار مصرف میکنه، اونم یه گناه. رضا میگه اگر چه داخل است در اعانت بر اسم، همون اول یا در نهایت، هم که هر دوش هست دیگه، اما جایزه لنس الاصحاب علی ذلک و دعوای اجماع بره. البته با توجه به نس اینا دیگه اعانت بر اسم فهم ما نیست دیگه. انتها کلام کی؟ کاشف الغطا. اقولو